تخصصی فعال بشه. البته چون این سازمان تازه کارش رو شروع کرده، هنوز به بخش تخصصی ما نرسیدیم، ولی در فرایند بعدی انشاءالله نهادهای تخصصی هم حضور پیدا میکنن و حرف نهایی رو اونها میزنن. در حوزه عمومی ما وارد میشیم، در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اینها که حوزه عمومی هم مثل حوزه رسانه، حوزه رسانه یه حوزه عمومی است. در همین رسانه هم شما میبینید بحث تخصصی، نهاد تخصصی حضور داره و حرف میزنه و این درسته. نمیشود همه تخصص ها رو در یک سازمان جمع کرد، حتما کار اشتباهی است و حتما هم به سرانجام خوب نمیرسه.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز ارجمند، ممنون که همچنان با ما هستید و اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. بگمانم موضوع امروز برنامه مثل خیلی از روزها مورد علاقه شما باشه و با گوش جان ما رو همراهی بفرمایید. از اهمیت بررسی سند جامعه فضای مجازی در اقتصاد مجازی با شما حرف میزنیم، بخشی که حالا مهمان محترم برنامه آقای مهندس آل داوود اشاره کردن که مربوط میشه به سیانت از داده‌های کشور و کاهش آسیب و تهدید و بهره‌گیری درست و سلامت از این فضا قرار هست که این اتفاق بیفته. منتهیشون گفتن که هنوز نقطه ضعف داره و اون هم ضمانت اجرایی مهم هست که خب دربارش مفصل صحبت کردیم. اگر حالا آقای مهندس باز هم نکته داشته باشن شنونده هستیم، ولی میخوایم بحث رو ادامه بدیم و نکات بیشتری رو درباره اهمیت این سند از ایشون جویا بشیم. آقای مهندس علیرضا آل داوود همراه ما هستن، مهمان محترم برنامه، پژوهشگر ارشد حوزه فضای مجازی. قربان با شما همراه هستید، بفرمایید.
ببینید در بحث سند فضای مجازی ما سندهای دیگه هم داشتیم، مثلا یک سندی داشتیم توی مهر 86،
بله،
این توی کشور ما تدوین شده به اسم سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور.
بله.
خب ما الان یکی از مشکلاتی که توی کشورمون داریم بحث مباحث اقتصادی در حوزه فضای آنلاین و کسب و کارهای نوپا هست. ما به جد معتقدیم که در آینده نزدیک ما اگر به این سمت حرکت نکنیم که استارتاپ های بومی با قوانین کشور خودمون رو راه اندازی نکنیم، بسیار عقب میمونیم از حوزه کسب و کار، خلق ثروت، کارآفرینی بر مبنای اینها. و الان یک فضای آشفته داخل کشور وجود داره که استارتاپ های چند تابعیتی توی کشور ما هستن، یعنی که به قوانین پاسخگو نیستن، بعضن با قوانین کشورهای دیگه اینجا فعالیت میکنن که این وضعیت خوبی نیست. ما در این سند جامعه فضای مجازی وقتی میگیم بحث حکمرانی، یعنی اینکه ما ببینیم مثلا نسبت انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی با فرهنگ ایرانی اسلامی با مثلا اینترنت اشیا چیه، این تأثیر چه کمکی میتونه به ما بکنه که مردم ما از این تکنولوژی به نفع احسن استفاده کنن با کمترین آسیب. اصلا هدف اینه، ببینید هدف این نیست که بگیم یه لولوی تقسیم کنیم بگیم آقا این چون تهدید است پس نباشد، این که حرف اشتباهیه. ببین دو تا نگاه متاسفانه بد توی کشور ما داریم، ببینیم یک نگاه افراطیه، یک نگاه تفریطیه. یک نگاه میگه چون اینجا آسیب هست کلا بد بسشه، یه نگاه تفریطی هم هست میگه نه آقا این دیگه میتواند ما رو به عرش اعلا برسونه پس کلا بعد ول باشه، رها باشه. ما با هر دوتا نگاه مشکل داریم. ببین بحث اصلا پالش، الان در دنیا سالها سیگه پالایش حبابی داره انجام میشه توی دنیا، فیلترینگ حبابی، یعنی دیگه اینجوری نیست که شما راحت و واضح بیاد یه کشوری که با شما خصومت داره ضد شما تولید خبر کنه. توی کشور دیگه اصلا این نیست، اصلا اجازه نمیدن که یک کشور بیاد، بعد بهش تذکر میدن یعنی چرا آمدی اخبار غلط توی کشور من تولید کردی، باعث نارضایتی مردم از حکومت شدی. خب انتقاد سر جای خودشه، یه زمانی آقا انتقاد میگی باشه، انتقاد اتفاقا هر کسی که از انتقاد فراری باشه مثلا من بعد یه تجنزه کلن توی زندگیش کنه.
نقد سازنده
ما تو احادیث معتبر داریم، دوست شما کسی که شما عیباتون رو بگه، این که همه بیان به شما بگن به به چقدر شما خوبی اینا، این که خیلیش از سر ریا و منفعت طلبی ها و ایناست، خیلیش نمیگن همشا، ولی دوست شما کسی که عیب شما رو به شما بگه. ما توی این سند دنبالیم که این عیوب گرفته بشه و مردم مثلا از بحث اینترنت انسان بتونن استفاده کنن. مثلا تو بحث سایبر فیزیکال سیستما در حوزه سلامتی شو فقط به شما بگم، الان ما سنسورهایی داریم که توی دنیا دارن تزریق میشن به بدن انسان برای اسکن بخش‌های داخلی بدن. خب هزینه‌هاشون هم هزینه‌هاش کم کم میاد پایین، چون اول راهه شاید به خاطر مسائل تحقیقات سنگینی که روش میشه قیمتش هم بالا باشه، اما وقتی اون طرفش رو نگاه میکنید میبینید که اگر این فراگیر شد، شما میتونید با یک تونه مثلا سنسوری که بدن شما تزریق میشه 20 سال بیشتر زنده بمونید اگر سرطان دارید مثلا. یا مثلا توی بحث مواد فناوری سنسورهای هستن، یکی از مشکلاتی که تو بچهای کوچیک وجود داره تشنج و تبه، که ما الان داخل کشورمون الان سنسورهایی داره ساخته میشه که روی بدن بچه نصب میشه، سنسورهای بسیار کوچیکی است، حتی کمتر از یک نوک انگشت، و این میاد هر زمان دمای بدن بچه شما که در معرض تب و تشنج به شما اطلاع میده از طریق فضای حالا اینترنت و فضای شبکه و بر بستر تلفن همراه هوشمند شما. خب این خیلی خوبه، شما میتونی اینجا جلوگیری کنی از آسیبی که ممکنه بعدا از تشنج بچه شما خود این کرده وارد بشه. یا در مباحث کشاورزی، الان مباحث فضایی و ماهواره فضایی و اینها یک طرف ماجراست، اما استفاده از سنسورها در بحث اینترنت اشیا و برای بحث ارتقاء کشاورزی، بهبود مصرف آب با این شرایط حالا بحرانی آبی که در کشور ما و دنیا وجود داره، شما از این میتونید سنسورها استفاده کنید و بر مبنای فضای شبکه مثلا زمین زیر کشت رو تا چند برابر توش محصول به وجود بیاری با حداقل مصرف انرژی و آب. خب این خیلی مسئله مهمیه برای کشور ما که یک کشوری هستش که میتونه در حوزه کشاورزی حتی با شرایطی کم بوده آب هم بیاد اینجا مقدار زیادی محصول تولید کنه، حتی مصرف داخلی تامین میکنه، هیچی میتونه صادر هم بکنه یا ذخیره بکنه واسه مباحث جاهای دیگه. تو سند جامعه فضای مجازی به شما گفتم یک تن سمت دیگهش بحث محتواه. تو بحث سند جامعه فضای مجازی ما در بحث محتوا باید یک پیوست فرهنگی بنویسیم. ما الان 3-4 تا پیوست کشور ما هست، اسماشون فقط میشنویم ما، پیوست فرهنگی، پیوست فناوری، پیوست امنیتی، پیوست رسانه‌ای. خب
ولی اجرایی نمیشه.
ببینید این الان خب واسه چی اجرا شده به من بگید. مثلا الان مثلا یک پیام‌رسان داخلی کشور ما داره فعالیت میکنه، مثلا خارجی، اصلا کشور ما که پاسخگو نیست. مسئله جالب اینجاست، مسئولین میگن باید پاسخگو باشن، حالا ما میگیم خب اگه پاسخگو نبود چه میشود؟ میگن خب نمیدونه، سکوت میکنه. خب میگیم آقا از این مسئله داره آسیب به وجود میاد، یعنی فرصتش رو کامل تحت شعاع قرار داده، چی کارش کنیم؟ یکی از مسئولین حالا ارشد فضای مجازی اومدن ازشون سوال شد راجع به مثلا این شبکه اجتماعی اینستاگرام، گفتن باید به قوانین ما احترام بگذاره و حتما باید بیاد سروراشو بره داخل کشور، طبق اگه قانون ما فعالیت نکنه ما با این برخورد میکنیم. خب این یک اقدام درسته، منطقیه. شما اگر زندگی حقیقیتون هم کسی مزاحمتون بشه، اگر با عمل فنی از منکر و این مسئله درست نشد، قطعا وقتی میرید آزار اذیتش زیاد شد برای شما، برخورد سلبی میکنید دیگه. برخورد سلبی چیه؟ میرید شکایت میکنید، میگید آقای پلیس، آقای قوه قضاییه، یا آدمی مزاحم من میشه، هرچی هم بهش میگم مزاحم نشو نمیپذیره. پس میریم سراغ اون چیزی که توی جامعهش میگیم قانون. یعنی بعضی از افراد هم هستن که افراد به قانون پایبند نیستن، اصلا مشکل دارن. خب توی فضای مجازی هم همینه. ببینید ما پیوست
شما فهمید که قدرت بازدارندگیش اونطور که باید
با نیست. ببینید پیوست فرهنگی بعد توی این بحث سند جامعه فضای مجازی و با حکمرانی ما این کامل بعد بیاد، بعد کامل اصطلاحات بیاد اینجا تعریف بشه.
خب اشکالات رو میدونن و رفع نمیکنن.
اشکالات گفته شده، ببینید اشکالات گفته شده و الان در جاهای مختلفی هم این سند حکمرانی فضای مجازی داره تدوین میشه. اینو به شما میگم در کنار این سند جامعه
کمک کننده باشه.
بله میتونه کمک کننده باشه. الان سند حکمرانی فضای مجازی انقلاب اسلامی داره نوشته میشه و مردم وقتی اینو ببینن استقبال میکنن. ببینن وقتی الان مشکلی بیکاری ما توی جامعه داریم، میتونیم با این سند حکمرانی از طریق کسب و کارهای بومی که مالیات میدن شغل ایجاد میکنن، خلق ثروت میکنن، یک دفعه شما میتونید بیاید 2-3 میلیون شغل ایجاد کنید توی کشور، شغل پایدار، نه شغل مثل این تاکسی اینترنتی که شغل ناپایداره و ناامنه. الان تاکسی اینترنتی هست میاد 100,000 نفر 200,000 نفر راننده میگیره، نه اینا رو بیمه میکنه، نه به اینا پاسخگوه. با کمترین حالا تنشی میگه آقا خدافظ، امنیت شغلی نداره. خب این اشتغال زایی نیست واقعا، اسم اینو ما واقعا نمیتونیم بذاریم اشتغال، این استثمار راننده است، استثمار کارگره که شما میری بعدش هم بهش میگی آقا 48 ساعت بعد 24 ساعت بعد پولی که به صورت آنلاین ریخته شده بهت میدیم، امروز صرف کار میکنه، خب این بنده خدا هم روزمزدن دیگه، 24 ساعت بعد میخوای شما پول بهش بدی، خب این گردش مالی که شما تو اینجا داری 24 ساعت پول طرفا نگه میداری، خب این سود رو این میاد دیگه، سود روز شما رو و یک درآمد هنگفتی واسه یک گروه کوچکی خلق میکنه، این طرف استثمار کارگر و راننده به وجود میاد، یعنی حق اینها تضییع میشه و بعدا ما گزارش غلط میبینیم که در کسب و کارها اینقدر تعداد شغل ایجاد شد، اصلا اینجوری نیست. یا مثلا در شبکه‌های اجتماعی ما تو سند جامعه فضای مجازی بعد اشتغال در فضای مجازی خوب تعریف کنیم، بگیم آقا آدمی که در فضای مجازی ما بهش میگیم کسب و کارش اینجاست و اشتغال داره به وجود میاره، این آدم خصوصیاتش چیه؟ بعد بیمه بشود، بعد حتما اسمش ثبت بشه، حتما باید حقوقی که داره میگیره بعد مالیاتتونو پرداخت بکنه و اینها جامعه رو به سمت سلامت اقتصادی میبره، نه اینکه یه گروه کوچیکی بیان با یک اپلیکیشن به اسم استارتاپ حالا تاکسی اینترنتی یا فروش مثلا کالا، صرفاً فروش کالا و مصرفگرایی، ترویج مصرفگرایی بیان میگن ما شغل ایجاد کردیم، این واقعا شغل نیست. ما تو سند جامعه فضای مجازی باید اشتغال در فضای مجازی حتما بهش بپردازیم. یا مثلا پیوست فناوری، ما الان پیوست فناوری باید در بحث فضای مجازی داشته باشیم، این نیست که یه شرکت توی شرق آسیا فقط بیاد یه کالای وکیوم شده به کشور ما وارد کنه. پیوست فناوری میگه هر کشوری که میخواد کالا به کشور ما وارد کنه باید بیش از 60% دقت کنید 60% اون محصولی که میخواد کشور ما بفروشه تو کشور ما تولید بشه، یعنی تولید اشتغال. خب چرا این اشتغال نمیشه؟ این توی کارگاه اقتصاد مقاومتی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی دولت این تصویب شده و جالبه 2-3 سال اصلا کسی سراغش رو نمیگیره.
خب عجب داریم ولی
بله داریم، ولی ضمانت اجرایی نداره واقعا. ما وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی، شما وقتی کشور آلمان، ژاپن رو بررسی میکنید میبینید با یک اقتصاد ریاضتی، و نمیگیم ریاضتی حتی میگیم مقاومتی، چون ریاضتی یعنی الزام به کار بیشتر حقوق کمتر، اقتصاد مقاومتی اصلا یک مفهوم ایدئولوژیکه، خب یعنی اسراف نکن، انفاق بکن، خمس بده، خب شغل ایجاد بکن، اینا یعنی این چیزایی که ما میگیم. ولی اون اقتصاد ریاضتی که توی غرب اجرا میشه چون توی سیستم سرمایه‌داری و لیبرالیسم استثمار میکنه آدم‌ها رو، مثلا توی آلمان، توی ژاپن شما شنیدید، بارها شنیدید چرا آلمان و ژاپن پیشرفت میکنه بعد از جنگ، میان میگن آقا کارگرهاش 3 شیفت کار میکنن 1 شیفت حقوق میگرفتن، یه اجباری هم بود، البته اجبار سنگینی هم بود، میخوای کار کنی بعد اینجوری کار کنی حقوق بگیری. یا مثلا دولت آمریکا تعطیله، کارمنداشون رفتن تو خیریه دارن میگن به اون غذا بدید، این یعنی حالا یه اقتصاد لیبرالیستی، ولی ما تو کشورم اینجوری نیست، تو بحث اقتصاد اسلامی ما مفاهیم مثل انفاق و خمس و زکات داریم. ما تو سند جامعه فضای مجازی فقه فضای مجازی بد داشته باشیم، یه مسئله جدیه دیگه، ما مسلمانیم دیگه،
بله.
یک سری چارچوبایی داریم توی جهان حقیقی، ما میگیم آقا در فضای مجازی هم اینو رعایت کنیم، کسب مال حرام و نامشروع، کلاهبرداری در جهان حقیقی جرم است، باید توی سند جامعه فضای مجازی ما این اقدام بازدارنده رو شوشیم، راه اندازی کسب و کار نامشروع در فضای مجازی حکمش چیه؟ اینو باید مثلا قوه قضاییه بیاد حتما تدوین کنه توی سند جامعه. یا مثلا پلیس، چرا پلیس تو جامعه وجود داره؟ واسه اینکه خلافکار به وجود نیاد، اتوبان یه طرفه واسه مجرمین نشه. خب الان ما پلیس مثل پلیس فتا باید کمک کنیم که این قسمت سند جامعه فضای مجازی که به پلیس ربط داره بیاد اینجا کارش رو شروع کنه. ما یک وزارتخانه داریم مثل وزارت اطلاعات، کارش اینه که کشور مواظبت بکنه که حمله تروریستی نشه. الان حملات تروریستی از بستر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان مثل پیام‌رسان تلگرام که بستر 4 حمله تروریستی به کشور ما بود، باید این وزارتخانه، چون اسم بردن می‌خوام، این وزارتخانه حتما بیاد در این سند جامعه فضای مجازی نقش خودش رو قشنگ مشخص بکنه. اگر نمی‌تواند به خاطر اینکریپشن، یعنی فضای حفظ شده، اشراف اطلاعاتی داشته باشه، بعد بیاد بگه وظیفه من اینه که از ورود فضایی که میتونه بستر زیست و ارتباط تروریست باشه جلوگیری کنم. یا مثلا وزارت ارشاد، سیانت فرهنگی از جامعه، شورای علی انقلاب فرهنگی، باید بیاد وظیفه خودش اینجا ببینه. خب من نظرم اینه که تو این سند جامعه فضای مجازی اینا جامعه دیده نشد. حالا ممکنه کسی بیاد بگه نه آقا تنها وزارت ما همین بوده، اگر همین بوده بسم الله همین خوب اجراش کنید، ما ببینید خیلی وقت قانون داریم، قانون یا اجرا نمی کنیم یا خوب اجرا نمی کنیم.
بله.
خب یا مثلا یه چیزی هست میگن، میگن قانون بد بهتر از بی قانونیه. خب ما یه وقتی قانون هم داریم قانون خوبی نیست، ولی هم میگیم همین و همینجوری که هست اجراش کنید. بله. پس ببینید من خلاصه بکنم بحثمون. وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش در سن جامعه فضای مجازی باید بیاد الزام بکنه وزارت ارتباطات تا که اطراف مدارس BTS تلفن همراه نکاره. چرا؟ چون این امواج تو تحقیقات متعدد مشخص شده که میتونه برای عملکرد شناختی دانش آموز تاثیر بذاره. مثلا تو سوئیس اومدن فیبرونی کشتن به مدارسشون، مدارسی که توی شبکه باشن. خب چرا با BTS نیورده؟ میگه آقا چون این امواج میاد آسیب میرسونه به بچهای ما. مسئله مهمیه، یعنی اونا توی آینده بچه هاشون خیلی حساسن و خیلی جالبه. تو مدارسشون میدونه دیگه، مثلا توی سوئیس و فرانسه ورود تلفن همراه به مدارس ممنوعه، از کامپیوتر و از اون کابل به صورت کابلی باید استفاده کنن. وزارت بهداشت باید بیاد و با همکاری سازمان انرژی اتمی توی این سند جامعه فضای مجازی بیاد الزامات سلامتی در حوزه فضای مجازی بیاد بر عهده بگیره، بگه آقا آدم سالم از نظر ما توی بحث فضای مجازی این همچون آدمی. اختلالات متعدد در شناختی از فضای مجازی وجود، مثل اعتیاد اینترنتی، مثل اختلالات ضد اجتماع و حالا شکست عاطفی و خیلی از اختلالاتی که الان هست، مثلا اختلال 2018 نوموفوبیا بود، نو موبایل فون فوبیا. واسه اینکه اینو به وجود نیاد ترس از دست دادن موبایل، بعد میگه در سند فضای مجازی ما برای اینکه کشور دچار اعتیاد اینترنتی نشود، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت باید بیان بگن در این سند وظیفه ما چیه. خب ببین ما سند جامعه به این میگیم، اگه اینا واقعا توی این سند دیده شده که بسم الله، ولی اگر دیده نشده واقعا بعد اصلاح بشه، یعنی این سند بعد یک دور دیگه بیاد اصلاح بشه که جامعه سیانت بشه ازش. ببینید ما نمیتونیم بگیم طرف مریض بشه بعدا بریم آقا دارو بهش بدیم بریم اینجا، ما همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمان. این اتفاق بعد توی این سند بیفته، یعنی بیاد یک اقدامات پیشگیرانه‌ای داشته باشه که مردم آسیب نبینن. ببین ما تمام دغدغه‌ام نمسه مردم و بعد اینو ما سیانتی بریم جلو. مردم این از ما میخوان، من شهر به شهر دارم میرم، مردم از ما میخوان، میگن آقا ما میخوایم که این فضای مجازی کشور واقعا یک سامانی پیدا بکنه، قانونمند بشه. ما نگران بچه‌هامون هستیم، مردم اینو میگن، ما نگران جامعه‌مون هستیم، ما نگران جوانامون هستیم. انسان‌های پلیدی نشستن برنامه‌ریزی کردن واسه انحراف این جوان، این شعار نیستن، میبینن مردم. اتفاقاتی که متاسفانه در این چند وقت تو اثر فضای مجازی افتاده اینقدر ناراحت کننده هست که حالا ما از ذکرش خودداری میکنیم، ولی تو صفحه حوادث روزنامه ها مردم دارن میبینن چه اتفاقی داره میفته، مثلا مردمی که بچه نوجوان دارن.
شما میفهمید که اگر این سند که سند جامعه فضای مجازی به شکل درستش با ضمانت اجرایی کافی اجرایی بشه خیلی میتونه کمک کنه و جای آسیب ها رو بگیره.
بله خیلی میتونه، اما چیزی هم که گفتم حتما باید توش لحاظ
بشه. بله خیلی متشکرم از شما. ما تلاش کردیم در این برنامه که حالا سند جامعه فضای مجازی رو مورد بررسی قرار بدیم، حتما در کنار چالش ها رو هم میبینیم، اشکالات رو هم میبینیم. من تو تلاشمون هست که برطرف بشه برای اینکه به نفع کشور هست و تلاشمون این هست که ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ها به منطقه تبدیل بشیم و توانایی است که داریم و حتما باید انجام بشه. ازتون سپاسگزارم آقای مهندس علی رضا داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی. خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی برنامه اقتصاد مجازی پذیرفتید. از گفته هاتون بسیار استفاده کردیم، امیدوارم که برای شنوندگان همینطور باشه و شما میتونید پیام های خودتون رو به دست ما برسونید. بازخوردی است که ما متوجه میشیم آیا تونستیم آنچه رو که باید منتقل کنیم صحبت شما رو به کارشناسان یا خیر. 3036-37 همیشه در اختیار شماست و ممنونم که شما هم با ما بودید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که لحظات به کامتون شیرین باشه. خدا یار و نگهدارتون.
هر روز با شما رادیو اقتصاد.
آسمان از نو، زمین از نو، صبح از نو، روز از نو،
روز از نو.
ساعت 6:30 صبح.
ساعت 8:00 رویش.
ایستگاه 98.
ساعت 9:00
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنند.
کالای ایرانی، ساعت 10:00.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار، خط بازار.
ساعت 11.
ساعت 17.
فکر می‌کنم که بیشتر اتفاقاتی که واقعا مردم توش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی مملکت سریع‌تر جلو بره.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد.
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد.
ساعت 19. اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر. روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد.
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
رهیا، ساعت 20.
شب آفتابی،
ساعت 23.
شب
مجموعی از برنامه‌های مختلف برای سلیقه‌های متفاوت. موجب افتخار ماست که برنامه مورد علاقتون رو پیگیری کنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سرزمین شیرونه،
هیچ و حافظی داره مهد سر به دارونه جوی الفصل دیداره عاشقی به بازاره سازیم وطن با یک کار دشمن و زاره کار دشمن و زاره و بنیر به اروند و بهارش روزستون بادز و کارون سراسر پرز آوازه مرد جنگ حاضر به فرمون هزارون جون فشون داره به دامون خدایا عاشقم عاشق خاکم بنا گردونشم یارون خدا پشت و پناهمون به نام تو به عشق تو جونی بازم ندارم ترس ما از دشمن سرافرازم
چای رونه بیرونی رونی رونه محبه دری رونه سرزمین شیرونه
ایچو جون فشونی کار هر ایرونی هر جا که اری تو من سرا سرونی ایچو ایرونه سرزمین شیرونه ایچو حافظی داره مهد سر به دارونه جوی الفصل دیداره عاشقی به بازاره سازیم وطن با یک کار دشمن و زاره
کار دشمن و زاره
من ایرانیم خواستگاهم وطن شعار سراسر وجودم سرای وطن سلامت بماند هر آن کس که بود سرا و نیایش سرای وطن
هوهی متنها تکیه گاه شانه خود می شویم مست از لب جام می و میخانه خود می شویم
حمایت ز کالای ساز وطن بباشد مرام همه هموطن
رحمت در زوغالر مردمانلاری حمایت ایلیش قهرمانلاری
همه از کالای ایرانی حمایت میکنیم رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین
دوستات جمع خون داره هم با کین کیک گرجی کین کیک کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
این همون طعمی که میخواستی
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایویکا
لذیذترین طعمی که چشیدی